بله، کانت در قسمت بعدی یعنی قسمت هفتم که عنوانش از تاریخ پیشگویانه نوع انسان میخواد به این مسئله بپردازه که اون مبنای عقلی که ما بر اساس اون توضیح میدیم تاریخ بشریت رو به سمت ارتقا چی میتونه باشه. میگه در اصل ما باید یک مبنای اخلاقی داشته باشیم که عقل هم بتونه اون رو به مثابه یک امر محض یا یک امر ناب تصدیق بکنه و در همون حال یک تأثیر عظیم هم روی روح انسان داشته باشه و با بشریت هم به مثابه یک کل سر و کار پیدا بکنه. چون در قسمت‌های قبلی همونجوری که دیدیم کانت بحث خودش رو تفکیک میکرد از تاریخ طبیعی، تاریخی که هم بر پایه تجربه است هم بر پایه تنوع تجربیات در نقاط مختلف جهان. بنابراین اگه این اصل اخلاقی در نوع بشر وجود داشته باشه که با همدلی، با مشارکت عمومی، با یک امید پیگیرانه، یک تلاش مداوم بدون هیچ چشم داشتی در این که دستی برای گرفتن داشته باشیم و دستی برای دادن به فکر ارتقای انسانی باشیم، چون این اتفاقی میتونه بیفته. در حقیقت کانت باز همونجوری که در قسمت‌های گذشته دیدیم میگه نفس این که ما پیشگویی بکنیم یا پیشبینی بکنیم که چیزی خلق میشه، خودمون هم در اون جهت حرکت میکنیم. این روی کرده کانت منو به یاد این صدا گذاره نام چامسکی میندازه که میگه اگه تصور کنید که هیچ امیدی برای فردایی بهتر در کار نخواهد بود، پیشاپیش ضمانت کردید که چنین چیزی امکان پذیر نیست. ولی اگه امید داشته باشیم که آینده‌ای بهتر از وضعی که ما الان درش به سر میبریم وجود خواهد داشت، خودتون در اون جهت تلاش خواهید کرد و اون رو سعی میکنین متحقق بکنین. بنابراین کانت هم در همین راستا میگه من ادعا میکنم که برای نوع بشر صرف نظر از این بینش پیشگویانه که خود کانت معتقده که باید، یعنی اصلا وقتی راجع به تاریخ آینده بشریت حرف میزنیم مبتنی بر یک نوع پیشگویی هست، ولی میگه بر اساس نشانه هایی هم که در روزگار ما وجود داره، این نشانه ها یا ابعاد مختلف تحلیل وضع جهان طبیعتاً با اون روی کرده تجربی که کانت تکلیف خودش رو باش مشخص میکنه متفاوته. یه موقع شما یک نشانه ها و یک به اصطلاح پرتوهایی شاید بشه گفت میبینید که شما رو امیدوار میکنه، یه موقعی هست که حکم قطعی صادر میکنیم بر پایه تجربه. کانت نمیخواد این حکم صادر بکنه، میگه بر اساس نشانه هایی که وجود داره ما میتونیم این وضع رو پیش بینی بکنیم. بنابراین حرکت تاریخ بشری از نظر کانت رو به ارتقاست و قهقرایی نخواهد بود، به خاطر اینکه اگه چنین اتفاقی بیفته باز همونجوری که کانت قبلا میگه در مسیر این قهقرا و تباهی نابودی نوع بشر هست که چون چنین اتفاقی نیفتاده و نمیتونه بیفته این نظریه در حقیقت استحکامی نداره، بلکه چیزی که استحکام داره اینه که یک تمایل و یک نیرویی در سرشت انسان در جهت ارتقا وجود داره که سیاست مدار جماعت نمیتونه این رو فهم بکنه یا از جریان امور استخراج بکنه، بلکه این در طبیعت بشر یک نوع آزادگی شاید بشه گفت یا یک نوع تمایل به وضع بهتر که اینها رو به وحدت میرسونه و زمان کمک خواهد کرد در این جهت که این اتفاقات هم دیگر رو پیدا بکنه و از اون حالت تصادفی بیرون بیاد. یعنی ما فکر نکنیم که این اتفاقاتی که میفته در جهت ارتقای بشر یک امر تصادفیه. بنابراین کانت میخواد تأکید بکنه در اینجا در امر پیشگویی تاریخ بشری که ما صرفاً با یک جمله یا یک گزاره زیبا یا یک به اصطلاح توصیه اخلاقی سر و کار نداریم. ما با یک برداشت عقلی و یک در حقیقت رویکرد عملی سر و کار داریم که از نظر کانت برای متقن‌ترین نظریه هم معتبره و اون اینه که نوع بشر همواره در حرکت به سمت بهتر شدنه و از این پس هم چنین خواهد بود. و این جمله کانت که برای کسی که فقط آنچه که در برخی ملل روی میدهد رو مد نظر نداره بلکه به کل گستره مردمان در سطح زمین با گرایش های قومی فرهنگی مختلف نگاه میکنه، این چشمانداز میتونه پدیدار بشه. یعنی چشمانداز مشارکت مردمان در پروژه ارتقاء وضع انسان. اما در قسمت هشتم کانت میپردازه به دو تا شاید بشه گفت مانعی که وجود داره در بکار گرفتن این قاعده کلی پیشرفت به سمت وضع بهتر. یکیش در حقیقت پیوند میده به مسئله روشنگری و یکی هم شاید بشه گفت پیوند میده به قانون، قانونی که باید به روحش عمل کرد. در باب در قسمت اول میگه این روشنگری که ما ازش حرف میزنیم، روشنگری مردم، منظورمون اینه که یک آموزش عمومی داده بشه به مردم در جهت اینکه اینها هم تکالیفشون رو رعایت بکنن و هم از حقوق برخوردار باشن، هر دوش البته در رفت با سرزمین ملی و فرهنگی که بهش تعلق داره. اما از اونجا که اون حقوق طبیعی برآمده از فهم مشترک انسانی است، بنابراین کسایی که میخوان منادی این حق باشن و شارح این حق باشن نمیتونن رسما منصوب حکومت باشن. یعنی باید روشنفکران آزادی باشن که ضمن اینکه نگاه میکنن به سرزمین مدی و فرهنگی خودشون، فهمشون از حق و فهمشون از تکلیف یک حالت همشمولی انسانی داشته باشه که قابل اطلاق باشه به انسان به معنای کلی، البته با در نظر گرفتن محدودیت هایی که این انسان در سطح ملی و فرهنگی داره. بنابراین این اساتید این روشنگری، اساتید این شرح قانون، فیلسوفانی هستند که خواهان آزادی هستند و طبیعتاً اون چی رو که مجاز میدونن ممکنه خوشایند حکومتی که همواره مایله که فرمانروایی خودش رو اعمال بکنه نیستن، بلکه این روشنفکران ممکنه حتی یا روشنگران افرادی باشن که برای حکومت خطرناکن و مورد سرزنش قرار بگیرن و حکومت اصولا با احترام با اینها برخورد نکنه. بنابراین نقشی که روشنگران دارن خطابشون به توده است، خطابشون به توده مردمه و این که تشویق بکنن یا شرایط نظری رو فراهم بکنن که بشر به سمت ارتقا حرکتش رو ادامه بده. اما نقاب دیگری که از نظر کانت ما باش مواجهیم یا مانع دیگری که باش مواجهیم اون چیزیه که ملت به طور قانونی بهش متعهده. وقتی ملت به چیزی متعهده در ذات این تعهد، تعهد حکومت هم هست، یعنی یک قانونی داریم که این قانون یک ماهیتی داره، هم به روح این قانون یا ماهیت قانون مردم باید عمل بکنن و هم حکومت. بنابراین اگه کانت اینجا خیلی زیرکانه میگه که اگه ما بگیم که ملت بریتانیا مثلا داره یک سلطنت مطلقه است، ما عملا داریم به بالا حضرت توهین میکنیم، به خاطر اینکه به اصطلاح مطلق بودن حکومت نشون دهنده نوعی دیکتاتوریه که کانت زیرکانه میخواد بگه که پادشاه نباید چنین اراده‌ای داشته باشه و اراده پادشاه باز به تعبیر خودش از طریق این دو مجلسی که نماینده ملت هستن باید محدود بشه و نفوذ پادشاه نباید در اون حد عظیم باشه که نمایندگان اون چه که تشخیص میدن که خاص پادشاه است همون رو بیان اجرایی بکنن. بنابراین این دوتا مسئله، یعنی روشنگری و ایده یک قانون اساسی که همسو باشه با حقوق طبیعی انسانها و به صورت تکسالارانه فرمان نرانه بلکه به نحو جمهوری خواهانه حکومت بکنه، یعنی با مردم بر مبنای اصولی رفتار بکنه که متناسب با روح قوانین آزادی خواهانه باشه. اما نکته بعدی که مطرح میکنه، یعنی دو نکته آخرش، در محور نهم میخواد این پرسش رو مطرح بکنه که این حرکتی که ما تعریف میکنیم برای بشریت به سمت بهتر شدن چه منفعتی برای بشریت به بار میاره، و در دومی هم در آخرین محور یعنی دهمی هم میخواد بگه که ما از این پیشرفت چه انتظاری. اما در ربط با این مسئله نهم که حرکت به سوی ارتقا چه نفعی برای بشریت داره، میگه فقط مسئله اخلاقی تر شدن مداوم افراد از جهت نیت نیست. یعنی ما این که بگیم آدم ها به لحاظ نیت اخلاقیشون بهتر بشن و ما دنبال جامعه‌ای بگردیم یا در جهتی حرکت بکنیم که آدم ها اخلاقی عمل بکنن، بلکه ما دنبال این نتایج و خروجی های عملیش هم هستیم. بنابراین ما وقتی از اخلاق حرف میزنیم یا به سمت ارتقا حرف میزنیم از نتایجی صحبت میکنیم که منطبق هست با قانون در اون وظایف روزمره، و بنابراین یک نفع یا نتیجه در کردار نیک انسان داره که مدام بهتر و بیشتر میشه. یعنی ما اگه چشمنداز رو ارتقاء اخلاقی بشر قرار بدیم، نتایج و خروجی های آنی، عاجل و فوری داره که در رفتار ما خودش رو نشون میده. و بنابراین اگه ما دنبال این هستیم که بپرسیم چه نفعی برای بشریت به بار میاره، نفعش رو در زندگی روزانه میبینیم. یعنی اگه این ارتقا در چشم انداز قرار بگیره، به تدریج خشونت از سوی قدرت‌ها کاهش پیدا می‌کنه، اطاعت از قوانین افزایش پیدا می‌کنه، به اصطلاح نیکوکاری و پایبندی به عهد بیشتر به اصطلاح افزایش پیدا می‌کنه، بعد این فرایند به ارتباط خارجی با ملل دیگه کشیده میشه و تا تحقق جامعه شهروندی انسانی جهانی گسترش پیدا میکنه. و در همون حال این بنیان اخلاقی که در نوع بشر موجود هستن تعمیق میشه و افزایش پیدا میکنه. اما در قسمت آخر و دهم میگه ما چه انتظاری میتونیم داشته باشیم، یعنی به چه ترتیب میتونیم انتظار داشته باشیم. در حقیقت داره از چگونگی حرف میزنه، از نحوه دستیابی به ارتقا. در اینجا کانت باز پاسخی که میده پاسخیه که انگار شرایط زمانه خودش رو در نظر داره، و اون این که یک نوع، اگر بتونیم اینجوری بگیم، یک نوع اصلاحات از بالا رو پیشنهاد میکنه. میگه ما حرکت رو نه از پایین به بالا، بلکه از بالا به پایین باید شروع بکنیم. یعنی نه اینکه ما فقط شهروندان خوبی داشته باشیم که اینا پیوسته در جهت ارتقا حرکت کنن، از خودشون مراقبت بکنن، یا ما در نهایت جوانانی رو در خونه تعلیم بدیم و سپس در مدارس و در پایین‌ترین سطوح و بعد انتظار داشته باشیم که در بالاترین سطح در فرهنگ روحی اخلاقی که از طریق آموزه دینی متجلی میشه مثلا اینها انعکاس پیدا بکنه. میگه این خوبه، ولی امید به توفیق دشوار. بنابراین حکومت باید درگیر بشه، یعنی حکومت باید درگیر بشه، هزینه آموزش جوونا رو بده و به جای اینکه بره هزینه بکنه در جنگ، مواجبه به تعبیر کان آموزگارانی رو که صالح هستن و مشتاقن که خودشون رو صرف تعلیم و تربیت جوانان بکنن، بودجه رو به اون اختصاص بده. و سازوکار آموزش اصولا باید با برنامه‌ای که از طرف بالاترین قدرت حکومتی تدوین میشه سازگار باشه. و اگه این حکومت سازوکار آموزشی خودش رو نذاره بر مبنای ارتقاء اخلاقی بشر، خب طبیعتاً نظام آموزشی هم در اون جهت حرکت نمی کنه. بنابراین یک نوع اصلاحات از بالا رو در حقیقت پیشنهاد می کنه و جنگ رو در این جهت یکی از مهمترین مانع میدونه و میگه اگه ما در سمت به سمت ارتقای اخلاقی حرکت بکنیم، پدیده جنگ و پدیده های مشابه این هم کمتر میشه. در بخش آخر که بخش نتیجه گیری این فصل دوم هست و با این بخش ما با این پاراگراف ما کل بحث فصل دوم رو تموم میکنیم و در جلسه آینده به فصل سوم، یعنی نزاهه دانشکده فلسفه و طب میپردازیم، کانت یک مثالی میزنه در واقع. مثالیه که باز هم میشه یک درس متدولوژیک شاید ازش گرفت و این مثال مثال طبیه، یعنی شاید از طریق این پاراگراف داره ذهنها رو آماده میکنه برای ورود به بخش بعدی که بخش نزای دانشکده فلسفه و طب هست. البته منظوری نیست، ولی مثالی که فراهم میکنه در حقیقت خروجی و نتیجه گیری بخش دوست. اما این لینک یا این پیوند بین این بخش و بخش بعدی به صورت خیلی طبیعی و غیر مکانیکی ایجاد میشه. کانت میگه ما پزشکی که بیماراشو به اصطلاح تسلی میده که بیمارهای مختلفی که دورش هستن به یکی وعده میده که مثلا ضربان قلبش بهتر میشه، به دیگری یک وعده دیگه میده و هی امید میده که این وضعشون بهتر بشه، بهتر میشه و اوضاع وخیم رو سعی میکنه به تعویق بیفکنه. این پزشک میگه یک دوستی رو ملاقات میکنه، در قالب تمثیل در حقیقت داره پیش میبره بحثش رو، و اون دوست ازش میپرسه که بیماری در چه وضعیه، بیماری من مثلا در چه وضعیه، و پاسخ میگیره که چگونه باید باشد. بی هیچ اغراقی عمیقاً در طلب یک وضع بهتر هستم. کانت این مثال رو که اون بیمار میگه که من در طلب وضع بهتر هستم تعمیمش میده به بیماری های حکومت. میگه من کسی رو که از سلامت بشریت و بهبودش در جهت وضع بهتر مایوس بشه سرزنش نمی کنم. من به اون داروی متعبرانهی که هیوم تجویز میکنه اتکا میکنم و هیوم میگه که اگه در حال حاضر ملت‌هایی در آستانه جنگ با یک دیگر رو ببینم، این برای من مثل اینه که مثل این که دو تا فرد مست توی یک فروشگاهی که پر از چینی آلات هست با چماق هم دیگر رو بزنن و به اینم فکر نکنن که چه خسارتی به بار میارن و چگونه باید این خسارت رو بپردازن. بنابراین کانت میخواد با این تمثیل بگه که جنگیدن ملل با هم دیگه، جنگیدن دولت‌ها با هم دیگه دقیقاً مثل جنگ دو نفره در یک فروشگاه چینی آلا که چه صاحب فروشگاه باشه چه مشتری اون فروشگاه باشه در هر دو حال خسارتی که به فروشگاه وارد میشه و چینی آلاتی که مرتب آوار میشه این باید خسارتش پرداخته بشه. و بنابراین کانت با این بخش میخواد ضرورت پیشگیری از جنگ با تاکید بر ارتقاء اخلاقی انسان رو مورد تاکید مجدد قرار بده. در جلسه آینده وارد نزای دانشکده فلسفه با دانشکده طب میشیم و از اون طریق و جنبندی هایی که داریم مثلا درس فلسفه دانشگاه با تاکید بر نزای دانشکده های کانت به پایان میرسه.